أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد و آله الطاهرين و لعن على اعدائهم اجمعين. عرض کردیم در رابطه با عدم امکان تفسیر قرآن دو ادعا وجود داره. ادعای اول این بود که به طور کلی تفسیر آیات قرآن ممکن نیست. علیکم السلام و رحمت الله. و ادعای دوم این که بخش اعظم آیات قرآن تفسیرش ممکن نیست. ما ادعای اول رو در جلسه گذشته بحث کردیم و اشکالات اون مدعا و ادلهش رو بیان کردیم، اما ادعای دوم که مدعی داره این است که ما نمیگیم همه آیات قرآن امکان تفسیر ندارن، بلکه بخش زیادی یا بخش اکثر آیات قرآن قابل تفسیر نیستن. دلیل این مدعا وجود آیات متشابه در قرآن است که به اعتقاد این مدعی بیشتر آیات قرآن از قبیل آیات متشابهه. آیه 7 سوره آل عمران رو مشخصا مورد استناد قرار میدن. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله. آیه 7 سوره آل عمران. خب در این آیه چند مطلب وجود داره. عمده اینه که در این آیه آیات به صراحت تقسیم شدن به آیات محکم و آیات متشابه. دوم این که آیات متشابه رو فقط خداوند متعال و یا حالا کسانی که معزون و به اصطلاح مجاز از طرف خداوند تبارک و تعالی هستند، یعنی راسخون فی العلم، می توانند تفسیر کنند. چون می فرماید و ما یعلم تأویله الا الله، و کسانی را که در قلوبشون مرض و زیغ وجود دارد میگوید اینها هستند که به تأویلات و آیات متشابه بدون اینکه از طرف خداوند تبارک و تعالی تأویلش بیان شده باشه عمل میکنن، لذا مدعی هستند با وجود آیات متشابه که از آیه فهمیده میشه و با وجود این که تفسیر این آیات متشابه طبق آیه برای غیر خدا ممکن نیست و با وجود این که کسانی که به تفسیر آیات متشابه میپردازند در این آیه مورد مذمت قرار گرفتند، نتیجه گرفتند که پس تفسیر اکثر آیات قرآن ممکن نیست. البته روایاتی را هم به عنوان تأیید ذکر می کنند که مثلا از جمله روایت امام صادق علیه السلام ان القرآن فیه محکمون و متشابه. عمده استدلال اینها این تقسیم بندی است که در رابطه با آیات صورت گرفته و روایات هم این تقسیم را قبول کردن، یعنی تأیید کردن، و این که تفسیر آیات متشابه را غیر از حضور شما خداوند تبارک و تعالی کسی نمی‌داند. در آیه اینجوری است، ولی حالا اینا میگن خداوند تبارک و تعالی و اولیاء خداوند، اون رو زمینه میکنن به این. حالا در اونش به اصطلاح تأثیری نداره بحث ما، یعنی این جهت در بحث ما تأثیر نداره که حالا بگیم این تأویل منحصر در خداست یا خداوند و راسخون فی العلم. به هر حال هر کدام از این دوتا باشه، در ادعای اینها که بالاخره غیر اینها امکان تفسیر براشون نیست، فرقی نمی کنه. حالا ما جواب میدیم این حالا درسته، این به اصطلاح حرف اشکالات زیادی داره که حالا عرض میکنیم. ببینید خب این استدلال مبتنی بر چند مطلبه که اینا محل اشکاله. اولا در این آیه اصل تقسیم آیات به محکم و متشابه بیان شده. هیچ جای قرآن، هیچ جای این آیه نیامده که اکثریت آیات قرآن متشابه هن. فیه بله منه آیات محکمات و اخر و متشابه هن. خب این از کجاش فهمیده میشه که اکثر آیات قرآن متشابه هن؟ چون یکی از پیشفرضهای مهم این استدلال این است که اکثر آیات قرآن متشابهه، ولی اصلا در آیه چنین چیزی نیست. ثانیاً در آیه از تأویل نهی شده، بحث ما در تفسیره. در آیه میگه تأویل آیات متشابه را فقط خداوند تبارک و تعالی میدانه. حالا و راسخون فی العلم که معزون از طرف خدا هستند و اونها تواناییشو دارن، صحبت از تفسیر نیست، بحث ما در امکان تفسیره و اصلا آیه ناظر به تأویله، داره امکان تأویل رو نفی میکنه. حالا اینا اومدن تأویل رو به معنای تفسیر گرفتن، اینم اشتباه دوم که اصلا در آیه چنین چیزی نیست. و ما سابقا گفتیم که بین تفسیر و تأویل اصلا تغایر و تباین وجود داره. با اون تعریفی که ما از این دو اصطلاح ارائه دادیم گفتیم اصلا اینا با هم کاملا مغایرن، لذا این دو مطلب اصلا در آیه به هیچ وجه نشانه‌ای و دالی برش نیست. نه از آیه اکثر بودن آیات متشابه فهمیده میشه و نه در آیه نهی از تفسیر شده.
از مقدم بودن متشابه میشه.
چجوری؟
متشابه مقدم کرد.
محکمات مقدمه. آیا تازه اونم تقدم هم هیچ چیزی ازش فهمیده نمیشه؟ محکمات رو میتونیم براش مثلا برش تقدم چیز بکنیم. بالاخره محکمات چون میگه هنه ام الکتاب، محکمات رو مقدم کرده چون ام الکتاب هست، بعد متشابهات رو آورده. میتونیم برای تقدمش یه وجه این چنینی درست کنیم، ولی قطعا حتی با تقدم محکمات ما نمیتونیم بگیم این رو مقدم کرده این دلیل برای این که اینها اکثرن از متشابهات. این هیچ معلوم نمیشه، ناظره به کمیت اینها نیست، ولی میگه هن نه ام الکتاب، به هر حال اساس کتاب اینا هستن، خب برای همین مقدم هم کرده، چون اینا اصلا اونا باید به این برگردونده بشه. سالسن در خود آیه راه و روشی را برای تفسیر متشابهات معین کرده. ببینید درباره محکمات تعبیر میکنه ام الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. پس توصیف شده از آیات محکمات به ام الکتاب. معنای ام الکتاب یعنی اساس کتاب. خب در واقع در این آیه به نوعی داره راهنمایی میکنه که ام الکتاب یعنی محکمات اساس در تفسیر و تبیینن و راه تفسیر و تبیین متشابهات بازگردندن اونها به محکمات. با عرضه به محکمات ما میتونیم متشابهات رو تفسیر کنیم، تعلیل نه، تفسیرش. لذا با عنایت به اینکه راه و روش در خود آیه بیان شده دیگه از این جهت هم مشکلی نیست. و این مؤیده به یه روایتی هم هست از ائمه علیهم السلام، از امام رضا مثلا، یه روایتی از امام رضا وارد شده: من رد المتشابه الى المحکم یا الى محکمین هدی الى صراط مستقیم. کسی که متشابه رو به محکم برگردانه این در راه راست قرار داره و هدایت شده. بعد در ذیلش حضرت می فرماید: و ان فی اخبارنا متشابهن که متشابه القرآن و محکمن که محکم القرآن. حضرت می فرماید در روایات و کلام ما هم مثل قرآن متشابه وجود داره و محکم. فردو متشابهها الى محکمها، متشابه کلمات ما را به محکم کلمات ما برگردونید. این روش و رویه در قرآن هم است و نه در کلمات معصومین، حتی ممکنه در کلمات دیگران هم محکم و متشابه باشه. رویه عقلایی برای فهم متشابهات بازگردوندن متشابهات به محکمات. یعنی اینجور نیست که راه فهم متشابهات بسته باشه.
مثلا چیه از قرآن استفاده
میشه
که محکم
و متشابه برگردون؟
چون
ام الکتاب
مفرد
مجتبه به محکمات. بله. خب وقتی میگیم ام الکتاب یعنی چی؟ اصلا ام کتاب و اساس کتاب یعنی چی؟
پایه
اینه. پس این پایه وقتی قرار باشه یعنی این چارچوبه های قرآن هست
محکم هم متشابه؟
نه، ببینید ما ام الکتاب که میگیم معناش چیه؟ ما همینو تحلیل بکنیم. ام الکتاب یعنی اساس کتاب، یعنی چارچوبه کتاب، یعنی پایه های کتاب به قول خود شما، ریشه کتاب. خب پس هر چه هست باید در این چارچوب باشه، بر این پایه ها استوار باشه، بر این اساس شکل گرفته باشه. اونا نمیتونه خارج از این چارچوب و از این اساس باشه. خیلی خوب، پس ما متشابهات رو میخواییم بفهمیم باید با این میزان بسنجیم. وقتی میگیم ام الکتابه یعنی اینا میزانن.
این درست،
ولی
خب این متشابه به کدوم قسمت این چارچوب بزنیم؟
نه خب این دیگه تناسبش معلوم میشه دیگه. این دیگه به حال ببینید مهم اینه که میگه این حد و مرزه، هر جوری میخواید تبیین و تفسیر بکنید از این نباید خارج بشه. اما اینکه ما به راحتی اون محکمات میتونیم بفهمیم، میتونیم تفسیر و تبیین میکنیم که قطعا اینجور نیست. اما فرض بفرمایید که تناسبش هم بالاخره معلومه دیگه، اینجور نیست که حالا فرض بفرمایید که شما این رو در یک جایی و در یک موضعی که اصلا تناسب با اون نداره بخواید قرار بدید. این تبیینش هم تبیین اجمالی و نسبیه، ولی واقعا متشابهات به راحتی قابل به اصطلاح تفسیر نیست، لذاست که درش اختلاف هم زیاده.
اینا هم
نمیگن،
میگن ما تو همه آیات نمیتونیم.
نه 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 نه، ببینید، میگن در اکثر آیات، تو همه آیات ما هم که خودمونم ما میگیم مثلا تو بعضی آیات ما نمیتونیم. اینا ادعاش اینه در بخش اعظم آیات قرآن نمیشه، یا یه بخش قابل توجهی، در حالی که ما اینو نمیگیم.
منظورش اینه که
متشابهاتشون، متشابهات و مدعی اکثر آیات قرآن متشابه.
ولی ما مدعی هستیم که اکثر آیات متشابه نیستن. پس ما هم حتی اونا رو در کلیات قبول داریم که متشابهات رو نمیتونیم.
نه، ما اینجور نیست میگیم متشابهات چرا خیلیش قابل تعویل نیست. تفسیرش چرا؟
برای تا حدودی اونم اجمالی، اونم با البته به اصطلاح خب استمداد از کلمات معصومی. خب اون که اصلا از محل نزاع خارج میشه، اون از محل نزاع خارج میشه. ولی بالاخره کجا ما میگیم متشابهات اکثر آیات قرآن ها؟
خب اجمالا نفرمونه؟
نه اجمالا نه. ببینید
مثلا ما داریم میگیم متشابهات قابل تفسیر هستن، ولی این تفسیر ما اجمالیه، حدود داره.
اصلا ما ببینید آقا نه، سوال ما اینه این آیه نهی از تفسیر متشابهات میکنه یا نه؟ تموم شد راست. مدعای اینه که این آیه داره نهی میکنه از تفسیر متشابهات، ما میگیم نه. حالا اینکه آیا خارج از استدلال به این آیه متشابهات رو باید باشون چجوری برخورد کرد، اینو در بحث محکمات و متشابهات قرآن اونجا باید مفصلا بحث بشه. و الا این استدلال اثبات عدم امکان تفسیر متشابهات نمیکنه. فعلا بحث هم سر امکانش ها، بحث جواز تفسیر آره، بحث دیگه آیا امکان داره یا نه، چرا امکان نداشته باشه. این به اصطلاح سه نکته در رابطه با این آیه که اینها میخواستن به این آیه استناد بکنن و نتیجه بگیرن. پس نمیشود از حضور شما آیات قرآن رو تفسیر کرد بخش اعظمشو، که با این بیان معلوم شده حرف درستی نیست. اما یک شاهد ها این روایت اخیر رو حالا بهار جلد 2 صفحه 185 و اون روایت قبلی که از امام صادق بود اونم بهار جلد 2 صفحه 238. یه شاهدی که باز میتونه عرض به حضور شما برای ما مفید باشه و این ادعای عدم امکان تفسیر بخش اعظم آیات قرآن رو رد بکنه، روایاتی است که امر به تدبر در قرآن شده. دیروزم اشاره کردیم که روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شده است که الا لا خیر فی قراءه لیس فیها تدبر، اینم بهار جلد 2 صفحه 48. قراءتی که درش تدبر نباشه این خیر نداره، نافع نیست. ثواب داره ها، قطعا ثواب داره، نورانیت داره، اثر وضعی داره، اما به هر حال اون خیری که باید از راه قرآن و به وسیله قرآن به ما برسه نمیرسه. خب حالا این چطور ازش فهمیده میشه امکان تفسیر همه آیات و رد میکنه اون ادعا رو؟ ببینید قرائت مربوط به همه قرآن، وقتی ما را امر به قرائت میکنن یعنی همه آیات قرآن رو من الاول الی الاخر قرائت کنی. در قرائت هم امر به تدبر شده، این هیچ استثنایی هم کنارش نیامده که در آیات مثلا محکم تدبر کنید، هم شده به تدبر در قرآن. از اونجایی که تدبر به همه قرآن مربوطه و هیچ استثنایی در کار نیست و در روایت هم قرائت را با تدبر توصیه کرده و اینکه قرائت بدون تدبر خیلی درش نیست، ما این رو میتونیم بفهمیم که پس تمام قرآن قابل تفسیره، امکان تفسیر در مورد همه است. اگر همه قرآن امکان تفسیر نداشت امر به تدبر در همه قرآن معنا نداشت. حداقل در جایی که امر به تدبر در قرآن میشه باید مواردی رو استثنا میکردن. در مواردی شما نباید تدبر بکنید. تدبر یعنی چی؟ دیروز من عرض کردم، یعنی جلسه گذشته، وقتی میگیم تدبر یعنی چی؟ یعنی تدبر در معانی قرآن. خیلی خوب، فهم ما مگه تفسیر چیه؟ خب نشه، ما با شرایط و مقدماتش میگیم. سعی و تلاش برای فهم این آیات، خب یعنی که همین فقط الفاظ و معانیشو بدون اینکه تدبر نمیشه. خب حالا ما فارس هستیم، زبان عربی خیلی همون بلد نیستن، معانیشو نمیدونن، اما خود عرب زبان ها چی؟ اونا که این نمیگه فارسی زبان ها تدبر کنن، میگه اصلا همه تدبر کنید. یعنی در برخلاف هر کسی عربی هم میدونه در آیه تدبر کنه یعنی چی؟ یعنی دعوت به فهم عمیق‌تر، به تبیین مدالیل و مقاصد. تدبر یعنی، ولی اسمش تدبر نیست. این که نمیگه معانی الفاظ رو بفهمید، این که حالا در مفاهمه عادی مردم با هم دیگه وقتی حرف میزنن حرفا هم دیگه رو که این مقدار میفهمن. تدبر نه، همینه دیگه، اونجا هم اینطوره. اگر میگن آ در این کلام تدبر کنید یعنی چی؟ ببینم، شما فرض کنید که دو نفر با هم حرف میزنن، یا این مکتبی رو جمع میخونی، خب اون مقداری که میخونی با این زبان آشنا هستی، معانی الفاظ، مفردات، جملات رو میدونی، دریافتی داری. اینو بهش نمیگن تدبر. تدبر که میگن یعنی چی؟
منظورش
یعنی شما کشف بکنی، تبیین بکنی معانی رو، مدالیل و مقاصد گوینده رو کشف بکنی. این که داره این چی میگه، ناظره به چیه، هدفش چیه، این میشه تدبر. پس تدبر در واقع یه نوع تفسیره، یعنی دعوت به تدبر دعوت به تلاش و کوشش و کشف معانی و تبیین معانی و آشکار شدن مقاصد و مدالیل الفاظ و گوینده است.
یه پس مونید دارم که اسم میگویدن تشریح القرآن،
تشریح؟
آره، جای تفسیر. یعنی من این آیت هر چی من فهمیدم از کردم نه مقابل
همینه دیگه، چه اشکال داره؟ مگه شرح یعنی چی؟ شرح یعنی واضح کردن. حالا اصطلاحا اینجا ما میگیم تفسیر، تفسیر یعنی همون شرح آیات، شرح دادن، توضیح دادن، آشکار کردن. بله، اصلا معناش همونه. یه وقت میگی تفسیر، اصطلاحا ما میگیم تفسیر، ولی در واقع تفسیر یعنی چی؟ یعنی تبیین و تشریح معانی آیات و مقاصد گوینده. این اصطلاحه، ولی مصطلح این میگن تفسیر.
ادبیات هم هست.
بله، بله، این تفسیره. حالا این حال به نظر میرسه امکان تفسیر قرآن تردید درش نیست، هم ادعای عدم امکان تفسیر کل قرآن باطله، هم ادعای عدم امکان تفسیر بخش اعظم آیات قرآن مردوده. به طور کلی به نظر ما همه قرآن قابل تفسیره، البته حالا در یه موارد خاصی بالاخره اونجاها تأویلش و فهم واقعی و لایه‌های عمیق‌تر و بطنش واگذار شده به از حضور شما اهلش. تفسیر به رأی، این یه بحثی است که بعداً به اصطلاح خواهیم گفت، اون تو بحث جواز قرآنه، جواز تفسیر قرآنه. ببینید امکانش رو قائلن، اما اخباری ها میان میگن که ما مجاز نیستیم. اخباری ها میگن ما مجاز نیستیم. اون وقت یکی از اموری که بهش استناد میکنن به یه جماعتی هم در اهل سنت، موارد آیات و روایاتی است که نهی از تفسیر به رأی شده، روایاتی در این رابطه وارد شده، به استناد اونها میخوان بگن که ما حق نداریم پس تفسیر بکنیم. اون بحثی است که ما تو بحث بعدی بهش اشاره میکنیم. الحمدلله.